دادگاه در فرانسه 5 نفر از جمله یک زاده تاجیکستان را در فاش کردن سر دولتی گمانبر اعلان کرده است. در میان گمانبران یک نفرشان سابق یاور پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون می باشد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. رسانه های فرانسوی روز 3 ایون خبر دادند که در یک دادگاه پاریس روز 24 می 5 گمانبر در فاش کردن اسرار دولتی حاضر شدند و یک نفر آنها زن می باشد. 3 گمانبر سابق نظامیان بوده، یک نفرشان در قصر الیسی کار کرده است. نشریه فرانسوی لا دپچه می نویسد که 4 مرد و یک زن در دزدی، از آن خودکنی غیرقانونی، نشر و فاش کردن سر دولتی در ساحه مدافع، اینچنین فعالیت غیرقانونی گروهی در زمینه استحصال مواد حربی، سلاح و مهمات نظامی گمانبر دانسته می شوند. مطبوعات فرانسوی می گوید که در این باره روز سه‌شنبه دادستانی پاریس خبر داده است. در مرکز پرونده شرکت با نام ارچنج سلوشنز آسیند قرار دارد که آن را یک زاده تاجیکستان تأسیس داده است. دادستانی پاریس گفته است که این 5 نفر در شرکت کارو فعالیت میکردند که میگو با جاسوسی تجارتی یا اقتصادی مشغول است و برای این کارش از اطلاع مخفی استفاده کرده است که توسط کارمندان پیشین و عمل کننده ارتش به دست می آورد. عین زمان ایدار کننده ها گفتند که نگرانی در زمینه این که شرکت توانسته است با کدام عملیات حربی یا سلامتی انسان ها آسیب رساند وجود ندارد. گمان می رود که فعالیت غیرقانونی این شرکت با روسیه ربط داشته است، ولی در این زمینه فعلا اطلاع بیشتری در دست تفتیشات نیست، نوشته از نشریه. بنا به معلوماتی که دادستانی پاریس در اختیار رسانه ها گذاشته است، مؤسس و رهبر شرکت ارچنج سلوشنز آسینت مرد زاده تاجیکستان با نام دیوید بی می باشد. او سال 1991 به دنیا آمده، حالا شهروندی فرانسه می باشد. در صفحه لینکدین اسم رئیس این شرکت دیوید بدسایف نوشته شده است. شرکت خود را او سپتامبر سال 2024 تأسیس داده، گمانبر کلیدی در این گروه به شمار می رود. اینتلیجنس آنلاین نوشته است که زمان دیوید بی در قصر الیسی هم کار کرده است و این را دو منبع آشنا با پرونده هم تصدیق کردند. اطلاعی از این بیش در دست نیست و معلوم نیست که نظری او به این پرونده چی می باشد. وکیل دفاع آنتونین گراویلین رادریگز از شرح قضیه خودداری کرده تنها گفته است که این قضیه واهمه برانگیز می نماید و ما بی‌گناهی گمانبران را اثبات می کنیم. با معلومات رسانه ها هیچ یک گمانبر به حبس گرفته نشده است و فعلا تحت نظارت دادگاهی قرار دارد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
وعده مقامات دیگر بود. علیشیر مقصودوف از حکم دادگاه راضی نیست. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برای شما تقدیم میکنم. یک ساکنی 22 ساله تاجیکستان که با وعده بخشیده شدن گناهش از خارج به دوشنبه آمده ولی بر اساس ماده تندگرایی به 14 سال زندان محکوم گردید، از بالای این حکم دادگاه شکایت کرده است. علیشیر مقصودوف میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و قرار دادگاه با وعده مفتشان درباره شیوه برخورد با پروندهش موافقت نمی کند. مقصودوف در شکایتش خواسته است که حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی از ماه اپریل بیکار کرده شود. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر دادگاه و مقامات تفتیشاتی در مورد پرونده علیشیر مقصودوف در بیش از یک ماه اخیر نتیجه نداد، ولی نزدیکان این شهروند تاجیکستان میگویند او جنایتکار نی، بلکه یک مهاجر سابق است که در بازار صدواد مسکو کار کرده از همین حساب به خانواده اش کمک میرسد. سید احمد باباجان خویشاوند مقصودوف به رادیو آزادی گفت این جوان نخست با مقصد کار به روسیه رفته بود، بعد مدت خاص به اروپا میرود و اول به لهستان و بعد به آلمان رفت و از مقامات این کشور درخواست پناهندگی نمود. وقتی آنجا پاسخ رد گرفت و بعد این به ازبکستان پرواز کرد. سید احمد باباجان گفت که در این مدت مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مقصودوف را گویا در عضویت در سازمان ممنوع سلفیه و شرکت در صف جنگجویان داعش در سوریه گمانبر نمودند. باباجان میگوید این اتهام هیچ اساسی ندارد، چون که مقصودوف هیچگاه به آنجا نرفته است و سالی را که مقامات چون در سوریه بودن او اشاره کردند در تاجیکستان زیسته. عین زمان معلوم نیست دلیل مقامات برای چنین اتهام چی بوده میتواند و سنجیدنی درستی این اتهام ها توسط منبع های مستقل فعلا امکان ندارد. با نقل پیوندانش علیشیر مقصودوف در سن 18 سالگی به روسیه می رود و در یک بازار مسکو در دکان کفش فروشی کار می کند. سال بعد طریق پالش به آلمان می رود و از آنجا در سال 2023 به تاجیکستان بر می گردد. پس از یک مدت کوتاه باز به روسیه می رود و بعدی آن چند تن از همخانه هایش از طرف مقامات تاجیکستان بازداشت شدند. به ازبکستان می رود. به قبل نزدیکانش او با پیشنهادی ریاست مبارزه با جنایت های متشکل باور کرده از ازبکستان برمیگردد با زندان کشیده می شود. اما بنا به اطلاع بابا جان در مرحله ای که او در ازبکستان قرار داشت نمایندگان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته با او در تماس شده و وعده دادند که در صورت بازگشت اختیاریش به وطن بخشیده می شود. او باور کرد به تاجیکستان رفت ولی به 14 سال زندان محکوم شد، گفت سید احمدی بابا جان. به نقل پیوندان علیشیر مقصودوف در ابتدا و بر اساس ماده 307 الوه 3 قسم 2 اشتراک در فعالیت حزب سیاسی که فعالیتش در تاجیکستان من کرده شده است گمانوار بود، ولی وقتی به تاجیکستان آمد باز یک بند دیگری تندگرایی اضافه کرده شد. آنها میگویند زمانی که علیشیر در روسیه بود مقامات انتظامی تاجیکستان چند همخانه‌اش را با جرم سلفی بازداشت نموده به تاجیکستان استرداد و آنها در بیانات خود نام او را ذکر نمودند. بنابراین مقامات باید پیشنهاد کردند که برگردد و بیگناهیش را ثابت کند و بر اساس آن بخشیده خواهد شد. علیشیر مقصود فرزند پنجمی خانواده است و والدانش گفتند به هنگام قرائت حکم دادگاه اسماعیل سامانی روز 29 اپریل آنها را به مرافع نهایی راه ندادند و شاهدانی آنها را با سبب اینکه گویا در ناحیه های دوردست زندگی میکنند به مرافع دعوت نکردند. سامانه های حامی حقوق انسان مثل Human Rights Watch تاجیکستان را برای دادگاه‌های ناشفاف و پشت درهای بسته که به نقض مقررات جریان می‌گیرند انتقاد می‌کنند. در چنین مرافعه‌ها امکانیت گمانبر و اثبات بی‌گناهی‌اش از بین می‌رود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو دانشمند تاجیک و روس در یک مقاله علمی درباره همایش مهاجران از آسیای مرکزی به جامعه روسیه نوشتند رفتار و مناسبت هم مهاجران و هم جامعه میزبان سبب بیگانگی و به شیوه زندگی در روسیه مطابق نشدن مهاجران است. عبیدالله بهریف، عنوانجوی اکادمی کار و مناسبت های اجتماعی در مسکو و پلینا انانچنکوا، جامعه شناس مقیم این شهر گفتند که یکی از سبب های این مشکل در خود جامعه روسیه است که میل ندارد با آنهایی که کارهای سیاه ارزان میکنند معاشرت و مناسبتی نزدیک داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. در این مقاله زیر نام مشکلات همایش مهاجران آسیای مرکزی در روسیه که در مجله علمی دانشگاه ملی تاجیکستان به تازگی نشر شده است آمده است که سالهای دراز است مهاجران از آسیای مرکزی در محله های خاص و جدا از مردم محلی زندگی می کنند و به جامعه روسیه همایش نیافتند. آنها فقط با همدیگر معاشرت و رفتار دارند، با مردم تجای زیاد در تماس نیستند. در این حالت به گفته معرفان ضرورت آموختن فرهنگ و زبان و عرف و عنعنه های کشور و ملت میزبان کم می شود که خوب نیست. عین زمان به قول مؤلفان مقاله چنین نوعی مهاجرت کاری برای مردم کشور میزبان هم مناسب است، زیرا مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برای آنها نیروی کاری ارزان به حساب می روند، هر گونه کاری ارزان را انجام می دهند و از این جهت برای مردم محلی مناسبت با این طبقه زیاد مهم نیست. از بس که هدف اساسی سیاست مهاجرتی روسیه جلب کارگران موسمی از حساب مهاجران است، قانونگذاری کشور به همایش مناسبی مهاجران با جامعه مساعدت نکرده است. بنا به آمارهای رسمی در روسیه بیشتر از 5 میلیون مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی کار و اقامت میکنند. یک سبب دوری جستن آنها از مردم محلی و جدا ماندنشان از جامعه به گفته مؤلفان مقاله مطبوعات مهاجر ستیز روسیه است که در ذهن جامعه درباره مهاجران تصوری منفی آفریدند و از این سبب خود روسان نمیخواهند مهاجران به جامعه روسیه همایش یابند. با گفته حامیان حقوق، مطالب رسانه‌های روسیه اکثر وقت مهاجران را سبب تمامی مصیبت و بلا و بدبختی ها یا در کشورشان جلوه میدیند، اگرچه چنین نیست. در مطبوعات روسیه مسئله مهاجران به گفته جامعه شناسان بیشتر سر جنایتکاری آنها و تبعیض‌آمیز صورت میگیرد و نه درباره راههای کاهش دادن قانون شکنی در بین مهاجران. در رسانه‌های روسی مهاجران را گروه بیگانگان شبهه برانگیز نشان میدهند که بهتر است آنها را به روسیه کمتر آیند و یا اصلا راه ندهند. عامل‌های دیگری همایش نیافتن مهاجران کاری از آسیای مرکزی به گفته مؤلفان مقاله خود مهاجران جوان هستند که زبان روسی را درست نمیدانند، اختصاص ضروری در بازار کاری روسیه را ندارند، گذشته از این کوشش هم نمی کنند به جامعه روسیه همایش یابند، زیرا فقط برای کاری موقتی می آیند تا برای خانواده پول جمع کنند و به خانه برگردند. مؤلفان مقاله با تکیه به تحلیل درباره زباندانی مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان گفتند که تقریبا 78% مهاجران زبان روسی را به قدر کافی می دانند، 20% آنها با این زبان درست معاشرت کردن نمی توانند و 2.7% آنها تماما در جای کار با زبان روسی گفتگو نمی کنند چون زبان را نمی دانند. مؤلفان مقاله علمی با پیشنهاد چند راهی همایش مهاجران به جامعه روسیه گفتند هر اقتصاد پیشرفته به دست مهاجران کاری احتیاج خواهد داشت و سخت‌تر کردن سیاست‌های مهاجرت که روسیه حالا پیش گرفته است راه کوتاه‌مدت حل مشکلات مهاجرت کاری است، ولی در آینده دور ممکن است سبب فلاکت‌های اجتماعی و اقتصادی در روسیه شود. سال 2024 مقامات روسیه بیشتر از 80,000 خارجی و از جمله 30,000 مهاجر تاجیک را از روسیه راندند و در ده‌ها ولایت مهاجران را از حق کار در ساحه‌های گوناگون محروم کردند. بیشتر از 1,000,000 از شهروندان تاجیکستان در روسیه کار اقامت میکنند و سالانه ده ها هزار نفری آنها حق شهروندی روسیه را هم به دست میارند.
اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پردر صد بلای مبتلا مانی، تو تر خانه
دبیر کلی سازمان ملل متحد خواستار تحقیق در مورد کشته شدن فلسطینی های شد که روز یکشنبه 1 ایون در نزدیکی محل تقسیم کمک در جنوب غزه هدف قرار گرفتند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. درخواست برای تحقیق مستقل که روز 2 ایون از سوی آنتونیو گوتریش مطرح شد، پس از آن صورت می‌گیرد که امدادگران نیروهای اسرائیلی را مسئول مرگ این افراد دانستند و ارتش اسرائیل هر گونه دخالت در تیراندازی را رد کرده است. آژانس دفاع مدنی غزه اعلان کرد که بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی دست کم 31 نفر کشته و 176 نفر در نزدیکی محل تقسیم کمک‌ها در شهر رفح زخمی شدند. ارتش اسرائیل گزارش‌ها درباره دست داشتن نیروهای در تیراندازی در داخل یا اطراف این مرکز را رد کرد و هم مدیر این مرکز کمک‌رسانی گروه حماس را به نشر آوازه‌های بر دروغ متهم نمود. آنتونیو گوتری در بیانیه اظهار داشت از گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن فلسطینی ها که از پای دریافت کمک بودند وحشت زده هستم. این موضوع غیر قابل قبول است که فلسطینی ها جان خود را برای غذا به خطر می اندازند. شاهدان می گویند وقت در صف برای گرفتن خوراک در رفح در جنوب غزه بودند، به طرف آنها تیراندازی شده است. این همان مرکزی است که چند روز پیش اسرائیل و امریکا راه اندازی کردند و زیر نام بنیاد بشردوستانه غزه تلاش دارد جایگزین سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی کمک رسانی در غزه شود. حکومت اسرائیل با گروهی که این مرکز را اداره می کند، یعنی بنیاد بشردوستانه غزه، همکاری کرده است تا ترتیب نوی را برای تقسیم کمک ها در غزه جاری کند. سازمان ملل متحد به دلیل نگرانی از بی‌طرفی این گروه از همکاری با آن خودداری کرده است و برخی از نهادهای کمک رسان می گویند که به نظر می رسد این بنیاد برای هدفهای نظامی اسرائیل طراحی شده است.
تلگرام کانالی داتا هاب نوشته است از آغاز سال روان نرخی خونه در بناهای نو ساخت آلماتا تقریبا 8% بالا رفته است. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش پیشنهاد میکنم. در استانا این رقم کمتر به بیش از 4% برابر بوده است. آنهایی که تلاش دارند تا حداقل قسمی از پول را برای پیش پرداخت جمع آورند میگویند از امکان رسیدن به آرزوی خود هرچی دورتر میشوند.
جمع کردن ناممکن است. من 250 هزار تنگه معاش میگیرم ولی این نمیرسد.
باید میلیون کار کرد تا تمامی خراجات برآورده شود و باز مقدار در دستت ماند. اگر کمتر باشد البته مشکل است.
اگر این خیل نگری البته نرخی خانه بالا می رود، پول مردم به این نمی رسد، ولی اگر کاری خوبتر باشد و یک آدم در اویله کار کند، فکر می کنم 700-800 هزار کافی است.
به حساب میانه نرخی خانه دو حجرگی از 20 میلیون تنگ اثر می شود. برای پیش پرداخت تقریباً 20-30 درصد مبلغ لازم است. ولی اگر معاش تو 250-300 هزار است، چطور برای پیش پرداخت می شود پول جمع آورد؟ اویله های جوان برای 25 سال ایپوتکا می گیرند. البته با نرخ گران، جوانان دیگر یگان راهی برای خریدن خانه ندارند.
از بلوروی به نظمی نرخ ها در پارلمان هم نگرانی کردند. وکیل قزاق بختی جان بزرگ گفت بیش از 20 سال است و بناکاران در این کشور امتیاز پیشنهاد شده است. با هدف کاهش نرخ خانه آنها از پرداخت انداز از ارزش ایلوگی آزاد شدند. ولی در نهایت شرکت های ساختمانی نه تنها نتوانستند نرخ ها را پایین نگه دارند بلکه آن را 21 برابر بالا بردند. ظاهرا تلاش نهادهای دولتی برای ساکنان عادی قزاقستان بی نتیجه ماند.
حکومت از سال 2001 حمایه و پشتیبانی میکرد و متوجه نشد که چه طور به لابی سازی به فایده شرکت های ساختمانی سر کرده است. اکثر بناکاران در این دوره با استفاده از اینکه از مالیات از ارزش ایلاوگی آزاد بودند به فهرست فاربس شامل شدند. بعضی ها دارایی های خود را به خارجه بردند. برای برخی دیگر امتیازات کافی نبود که به فریب خریداران دست زدند.
سریک جومانگرین موینی سروزیر قزاقستان این اشتباه را اعتراف کرد و گفت نقشه واقعا هم به هم زد. اما وای پیشنهاد یک وکیل مجلس را که گفت شرکت های بناکار باید وادار کرده شوند که پولی از حساب آزادی انداز به دست آورده را به بودجه برگردانند رد کرد. جومانگرین گفت آزاد کردن صاحب کاران از انداز تصمیم خود منصبداران بود.
تجارت همین است. همه چی از آن وابسته است که دولت چی امتیاز می دهد. شرکت های ساختمانی که از انداز آزاد بودند در نهایت 2 یا 3 برابر درآمد می گیرند. و ما ترتیب نرخ‌گذاری برای 1 متر مکعب را نمی بینیم. چنین معلومات در دسترسی آزاد نیست.
در حکومت اظهار داشتند که سر سال 2026 از شیوه کار خواهند گرفت که امکان می دهد نرخ خانه تنظیم شود. ولی جزئیات آن را آشکار نکردند. تا اون زمان بالا روی این نرخ ها ادامه خواهد کرد.
پنج ماه قبل ساعت های 11 نصف شب شخصی نامعلوم به خانه روزیگل سعیدوا ساکن دهه مهرآبادی ناحیه واسه وارد می شود و درش را می کوبد. آن شب روزی گل با فرزندانش تنها بوده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. همدیهگان با دیدن ماشین بیگانه و شخص ناشناس به نزد خانه او میرسند. با شنیدن صداهای بلند روزی گل در را باز میکند و همسایه هایش را میبیند.
ساعت 11 شب بود. ماشین شاور دمی جمون در منویا سه بار کت کت کرد. ما برومیم که میخواه اواز دل همسایه را دیدیم، در ترکی ندیدیمش دیگه.
در صفی پیش این حادثه احمد مجیدین زاده قرار داشت. او که همون شب به خانهش برمیگشت، شخصی ناشناسی را در خانه همسایه میبیند و با چند همدیه دیگر برای بیرون کردن او میرود. او اینچنین به ناظر منطقوی زنگ میزند تا شخصی نامعلوم را معین کند. اما قضیه رنگ دیگر میگیرد.
احمدزاده مردین اومد زنگ زد، مقصد اکا و دودر وارسون یورا گل بزر میگن سوزالی، دودر سوزالی بچه بزر چور نفرم را برومان خلق دمو برومشتم که او درومان هم خیر ماشین رو پاره ماشین ما موندن فرومان فرومه ما ماشین که دیگه اس بیس نکه چور کسم را زن نکه.
در پای این زد و خورد احمد مجیدین زاده تبر میبردارد. او اقرار میکند که این عملش خطا بود، اما میگوید که به حد نبوده است که نسبتش با ماده 237 قسمی 3 او باشی گروهی پرونده باز کرده شود.
نه مقصد ما مقدار نیوجل که ما مقصد گناه ما سر راه جنایت گرفت ما که کنیس نه به عدالتش دگی که اگر برداشتن تبر جنایت شاید جنایت هم نیست انیق بود جنایت باشد، جنایت هم باشد برداشتن تبر نه اینکه قسمی 3.
احمد مجیدین زاده در دهه نو بنیادی مهرآباد زندگی میکند که اطراف اکثری خانه ها باز است. با گفته یک منبع از شعبه کارهای داخلی واسه تفتیشی پرونده احمد مجیدین زاده به انجام رسیده، پرونده به سودی ناحیه فرستاده شده است. خانواده او از احتمال محکوم شدن احمد سخت نگران است، زیرا او نارسانی اصلی خانه می باشد.
امی مرده که ما دیگه یکم مرده نمیدم که ما اوچا ندارم یا اوتا دارم، خودش زندگی شه هیله هیله می بره. ما یک گوداک های مایده چایده دارم، ما را ایرا می برن محکم میکنن، ما کجا میرم قتی گوداک ها.
احمد مجیدین زاده میگوید کار کرد که درد به سرش آورد. او خانواده برادران سبزعلی رحیموف را گناهکاری اصلی قضیه می حسابد. تلاش ما برای گرفتن نظر خانواده رحیموف تا حال به نتیجه بود، ولی این بار اول نیست که ساکنان از این خانواده شکایت میکنند. چند پیش عبدالکریم دولتبکوف 43 ساله نیز گفته بود که از جانب همین خانواده لتاکوب شده دستش شکسته است. او هم از مقامات طلب دارد که کردار این خانواده طبق قانون بها داده شود.
از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید، از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید. سبناز میآید، هر همه راز میآید. سری راحت و زلفت کرد شانه، سبناز میآید، هر همه راز میآید. در اینجا وقت ما دیدارت ندیدم، سبناز میآید، هر همه راز میآید. خدا جان مرا به تو نمانا، سبز و ناز می آید، بر همه راز می آید. سبز و ناز می آید، بر همه راز می آید. سبز و ناز می آید، بر همه راز می آید. از دل پر دردم بشنو.
آنگونه که انتظار می رفت، انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این معرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراسی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزمون سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیلی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانون های خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یکان نه سازمان همکاری و شنخه، نه دولت های مشترک کنون منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمان داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمان رو به نماینده های ارزنده خودمان میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سید فلسفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخاب